أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب صفت قدرت رو مرحوم خواجه مطرح کردند، فروع بحث قدرت هم مطرح شد، وارد بحث دوم در باب صفات که علم هست میشن. در اینجا میفرمان ما سه برهان بر علم الهی اقامه میکنیم. این سه برهان، یکی برهانی است که متکلمان اقامه کردند و دو برهان مخصوص حکماست. البته اگر غیر از این سه برهان به کتب کلامی مراجعه کنیم، بعضی از کتاب‌های کلامی به خصوص کتاب‌های قدمای از متکلمان یه برهان دیگری هم اقامه می‌کردند. خیلی ساده از قدرت استدلال می‌کردند بر علم الهی. می‌فرمودند اگر ما قدرت رو ثابت کردیم، قدرت تا می‌گیم قدرت متکلمان، یعنی چی؟ صحت الفعل و ترک. اگه اثبات کردیم صحت الفعل و ترک رو، که فاعل هم میتواند و هم نمیتواند و در نهایت گزینش میکند یکی را، خودش ترجیح میدهد، خود قدرت میگن دلالت بر علم میکنه. چون ذاتی که عالم نباشد، فرض گزینش در او بیمعناست. چجوری ممکن است شما بگید کسی عالم به فعل خودش نیست، گزینه های مختلف رو نمیشناسه، اما در عین او میتواند بین گزینه ها انتخاب کنه؟ اصلا انتخابگری لازمش علم داشتنه، اونم نه تنها نسبت به فعلی که انجام میدهد، بلکه باید ازداد فعل رو هم بشناسه، نقایض فعل، نقیزهای فعل رو هم بشناسه. مثلا گزینش یعنی این، یعنی باید بداند که من علاوه بر این که میتوانم آب بخورم، 10 تا کار دیگه هم میتونم انجام بدم. اگه من آگاه نباشم به خوردن و نخوردن، آب خوردن و شربت خوردن و و اینا رو ندانم، معنا نمیدهد که شما بگید من انتخابگرم، من گزینشگرم. این یک دلیلی بود که در کتب قدمای از متکلمان می آمد. اینجا مرحوم خواجه متعرض این دلیل نشدن، گویا خواستن به ادله تکیه کنن که استقلال داره، نه اینکه این دلیل رو قبول ندارن، چون این دلیل واضحه. بنابر نظریه کلامی قدرت، علم از لوازم قدرته، اما اینجا خواستن یه دلائل رو اقامه کنن که خودش استقلال داره، بتونیم بهش تکیه کنیم و علم رو مستقلن اثبات کنیم. خب این سه دلیلی رو که اقامه کردن چیه؟ دلیل متکلمان به تعبیر ایشون دلیل احکام یا اتقان سنه. ما از طریق وجود افعال استوار الهی، افعال حکیمانه خداوند، بر علم او استدلال میکنه. این یک دلیل. دلیل دوم از طریق تجرد ذات الهی است. گفتیم دلیل فیلسوفان است. فیلسوفان معتقدند که خداوند متعال مجرد است و مجرد خصوصیتی دارد که می تواند معلومات رو بشناسه. حالا خواهیم دید میگن معلومات مجرد رو بشناسه. این دلیل محدود است به این حد. خداوند مجرد است، هر مجردی عاقل است، علم دارد به خودش و ما سوا، پس بنابراین خداوند متعال علم دارد به خودش و ماسوای خودش. این اجمالاً دلیل دوم. به این میگیم برهان تجرد ذات الهی، برهان تجرد. اولی دلیل احکام، دومی دلیل تجرد. دلیل سوم که باز یک برهان اساساً فیلسوفانه است، این است که ما میگیم هر چیزی که به علت منسوب شود، از علت برآمده باشد، معلول یک علت باشد، علت نسبت به اون معلول علم داره. این قاعده کلی که حال توضیح بیشتر خواهیم داد. از اینجا میخواییم این برهان اقامه کنیم که چون جهان معلول خداوند متعال است، نفس این که خداوند علت این موجودات عالم و ممکنات است، دلالت میکند که خداوند نسبت به اون معلول های خودش علم دارد. این توجه بفرمایید، حیث این براهین گرچه مشترکاتی دارند، اما حد وسط یا اون حیث استدلال فرق میکنه. حیث استدلال اول چیه؟ استواری فعل خدا، احکام، اتقان سنت خدا. حیث دوم تجرد ذات خداست و حیث سوم علت بودن خداوند نسبت به کل عالم ممکناته. این سه جهت تو ذهنتون میخوام بمونه که وقتی حالا وارد جزئیات میشیم این ادله با هم خلط نشه، ریسمان بحث کاملا رعایت بشه. خب و اما دلیل اول که مسئله احکام اتقان صنع یا به تعبیر دیگر نظم و انتظام در فعل خداونده. دلیل از دو مقدمه، چون که در بقیه ادلم هست، تشکیل میشه. یک مقدمه این است که جهان به عنوان فعل خداوند، چون فرض بر این است که ما تا اینجا اثبات واجب الوجود کردیم، اثبات کردیم که همه ممکنات، همه اتفاقاتی در عالم میفته فعل حضرت حق است، این که معلومه. حالا میخوایم بگیم ما وقتی نظر میکنیم به افعال خداوند، نظر میکنیم آنچه که در عالم پدید آمده، این جهان موجود، درش یک ویژگی بارز میبینیم و اون احکام، استواری و حکمت. حالا در این که این احکام و اتقان چیه، متکلمان حرفای مختلفی زدن. اصلا ما احکامو چی معنا کنیم؟ اصلا چرا میگیم این فعل استواره؟ یه آدم محکم کاره، کار حکیمانه انجام میده. چه معیاری وجود دارد که یک فعل استوار رو از یک فعل لغو و سست و لهو جدا میکنه؟ یه معیار خیلی روشن، شاید بگیم دقیق ترین معیاری که میتوان برای احکام و حکمت گفت، این است که فعل محکم فعلی است که دارای غرض و هدفی است که نتیجه او با مقدمات او سازگار و هماهنگ. یعنی در فعل حکیمانه دو تا ویژگی لازم است. یک، ما تشخیص بدیم که این فعل تابع یک غرضه. فاعل هدفی رو در نظر داره، به دنبال برقرار کردن یک نظم، یک در واقع نتیجه خاص. یک. دو، بین اون هدفی را که ما در فعلش میبینیم با مجموعه کارهایی که او انجام میده نوعی تناسبه. ببینید گاهی اوقات ممکنه من آقا یک کس داره یه فعلای انجام میده، نگاه میکنم ببینم نتایج خوبی هم داره، نتایج مؤثری داره، اما وقتی مقایسه میکنم میبینم بین اون نتایج و این کارهایی که داره انجام میده هیچ نسبتی نیست. ولی اگر بررسی کردم گفتم مجموعه افعالی که داره انجام میده، آره، اون چرا که حاصل شد معلول و محصول این مجموعه رفتاره و این رفتاری که داره سر میزنه کاملا جهتگیری شد، به طوری که اگر مجموعه این افعال باشد این اسباب باشد اون نتیجه حاصل میشه، اگر این اسباب نباشد اون نتیجه حاصل نمیشه. دو تا ویژگی در فعل حکیمانه داریم. پس مقدمه اول این است که اثبات کنیم جهان به عنوان فعل خداوند فعلی حکیمانه و استوار، یعنی دو تا ویژگی درش هست. جهان به گوشه گوشش که نگاه میکنیم هدف و غرض و نتیجه خاص مد نظره، وقتی بر میگردیم به اسباب او نگاه میکنیم میبینیم اساسا این اسباب و عوامل به گونه چیده شده که این هدف حاصل بیا. حالا این رو بله
اینم علت معلولیت تو خانه نیستش؟
نه،
اگه اسباب باشه تام باشه اون هدف و مطلب ایجاد میشه،
اصلا
به غرض میرسه. اگه نباشه
نه. یه اشاره در بحث قدرت کردیم، سوال جاش همینجا بود که ما گفتیم از دیدگاه متکلمان و البته فیلسوفان هم به معنای دیگر دو تا فاعلیت و دو گونه علیت قائلن. یه فاعلی که فقط فاعل است، علت است، سبب است، مثل آتشی که می سوزانه، آبی که تر می کنه، ای توش غرض و هدف برای فعل نیست. یه فاعلی است که علاوه بر اینکه مؤثریت دارد در تأثیر خودش غرض و هدف خاصی رو مد نظر میگیره. اولی رو میگفتیم فاعل بل ایجاب، دومی رو گفتیم فاعل بل اختیار. در فاعل بل ایجاب شما غرض و فعل استوار نمیبینید، یعنی لزومی نداره. اینکه شما آتش رو میبینید، میبینید آتش همیشه میسوزاند، زمانی شما میتونید بگید غرضی وجود دارد. قبلا تو قدرت هم اشاره میکردیم که این فاعل میتواند بیش از یک کار بکنه، گزینه های مختلفی پیش روی او هست، احتمالات مختلف داره، از بین احتمالات یه احتمال رو گزینش میکنه که متناسب با او هدف. اگر یه ذاتیست همیشه یه اختزایی داره، یه اثری هم داره، این دیگه دنبال استوار گشتن نیه، یه آتش همیشه میسوزونه. اما در مورد یک انسان شما غرض میگید داره، میگید این معلوم است که فعلش هدفمنده. چرا؟ چون میتونست این کار رو انجام نده یا کار دیگه بکنم و این کار انجام داد. پس سخن در باب غرض و هدف و به تبع حکمت مانه فاعل بل اختیار. این که ما گفتیم در تعریف حکمت گفتیم دو شرط لازم است، یکی نتایج و آثار مشخص و خاص داشته باشه و دوم بین او و افعال او ارتباط باشه. اگر آتش است و همیشه می سوزاند اصلا معنا نداره، خب گرما همیشه بان آتشه. جایی شما می توانید بگید این فعل استوار حکیمان است که فرض دیگر چیه؟ باشه. یعنی فاعل می توانست به جای این کار کار دیگری انجام بده، فرض وقوع چیز دیگری بود اما الان انجام نشد. وقتی دقت میکنم میگم آره، اگر اون کار دوم بود این نتیجه رو نمیداد. پس معلوم است که این فعل از روی یک غرض خاصی انجام شده است که این غرض نتیجه این فعل. پس این غیر از مسئله علیت. علیت یه معنای عامه، علیت هم شامل فاعل بل اختیار است هم فاعل بل ایجاب. اما در فاعل بل اختیار ما سخن از غرض میگیم، غایت میگیم، میگیم فاعل چون هدفی دارد دست به گزینش میزنه، چیزی رو انتخاب میکنه. فرض بر این است که ما قدرت خدا رو هم ثابت کردیم دیگه، اثبات کردیم خداوند قادر است، یعنی میتواند یک گزینه خاص رو انتخاب کنه. حالا میگیم گزینه های خداوند اونچنان است که به اهداف خاصی میانجامه. وقتی اون اهداف رو ما ببینیم، نظم و ارتباط میان اون اهداف رو با هم دیگه می‌بینیم در سطح کلان، می‌فهمیم که این فعل فعل استوار حکیمانه و از روی نیت دقیقه.
تطابق اون هدف و اون نتیجه رو لازمه ما اینجا در بیاریم.
آره.
کسی تو این تشکیل کنه چجوری جواب میدیم؟
که حال تشکیک بکنی.
نه شما تشخیص بدید تطابق هدف رو با نتیجه.
نه هدف رو با فعل نه با نتیجه. هدف که همون نتیجه است. میخوایم بگیم نتیجه که حاصل میآید معلول مجموعه ای از کنش ها و واکنش
شده.
آها نمیگیم غرضی که حاصل شده. ما غرض رو داریم از چی کشف میکنیم؟ از خود این اشیاء خارجی داریم کشف، از جهان بیرون کشف میکنیم. میگیم این جهان حتما غرضی داره. یک. دو، بین اون چیزی که به عنوان غرض است و مجموعه اسبابی که کنار هم چیده میشود تا اون غرض حاصل بشه یه ارتباط دقیق و منظم و هماهنگه. حال مثال بزنیم داشتم این رو عرض میکنم. خب میدونیم این بحث اتقان سن رو و احکام رو هم میتونیم نسبت به کل عالم بگیم، یعنی عالم رو به عنوان یک کل در نظر بگیریم، اجزای عالم رو در نظر بگیریم، بگیم هدف کلی عالم مرتبط است با این اجزا، پس بنابراین در جهان فعل حکیمانه است. میتونیم هم یه جزء از عالم رو بگیریم، مثلا شما همین مثال هایی که میزنیم در برهان نظم میگیم، مثلا فرض کنید بدن انسان شما در نظر بگیرید که این بدن درش اغراضی وجود دارد، آثار و نتایجی وجود دارد که این نتایج تناسب دارد با اون شرایطی که برای این فرد هست، با اسبابی که سبب حدوث این نتیجه میشود. آقا این بدن برای حیات خودش آب میخواد، هوا لازم داره، اکسیژن ها باید به تک تک سلول ها برسند. بعد در کنارش نگاه میکنیم میبینیم در جهان بیرون دقیقا همون چیزهایی که برای چنین هدفی لازم است اسباب تحقق او به صورت دقیق آماده است. زمانی که میخواد فرزند متولد بشه باید در بدن مرد در بدن زن تغییراتی ایجاد بشه، دقیقا ایجاد میشه. بچه که به یک ماه خاصی میرسه هورمون‌های خاصی شروع میکنه به ترشحی سابقه نداره، بعد میبینیم این هورمون‌ها این شیر و این امکانات دقیقا متناسب با نیاز اون فرده. این فرزند بدون اون امکانات زنده نمیماند، او امکانات هم هیچ مصرفی جز این هدف ندارن و و و مواردی که میاییم نتیجه رو میبینیم، اسباب و فرایندهایی که به اون نتیجه میانجامد رو نگاه میکنیم، میبینیم این فعلی که در این عالم است فعل حکیمانه است. او سانه این عالم این اجزا رو با هم جور کرده تا چنین نتیجهی حاصل میاد. پس این برهان دو مقدمه دارد، یکی اثبات احکام و اتقان سن در جهان است، مقدمه دوم این است که فعل حکیمانه جز از عالم و آگاه به دقایق فعل صادر نمیشه. فعل حکیمانه نمیتونه از روی جهل به دست بیاد، چون گفتیم احتمالات مختلف وجود داره، فرضهای مختلفی در فراروی اون فاعل هست که اگر یکی از اون فرضها انجام بشه چنین نتیجه حاصل نمیاد. این معلوم است که اون فاعل به این فروض آگاه است، رابطه ما بین این فرضها و عوامل و اون نتیجه را میشناسد و بین عوامل و نتایج ایجاد ارتباط میکنه، دست به گزینش میزنه. این حال به عنوان یک دلیل می فرماد ول احکام و تجرد و استناد کل شیء الیه. این سه دلیل دلائل العلم، دلائل علم الهی است. اقول لما فرق من بیان کونه تعالی قادرن و کیفیت قدرته، منظورش عمومیت قدرت است، کیفیت شرع فی بیان کونه تعالی عالما و کیفیت علمه. حالا در بحث کیفیت علم، در بحث کیفیت قدرتشون خیلی ورود نکردن، همه چیز به اجمال گذروندن، اما در باب کیفیت علم وجوه مختلف این کیفیت رو اشاره میکنه، یعنی واقعا به کیفیت میپردازه که رو خواهیم دید. هم بحث عمومیت علم رو مطرح میکنن، هم بحث کیفیت علم رو، فرایند شکل‌گیری علم در حق تعالی. و استدل علی کونه تعالی عالما به وجوه، و استدل علی کونه تعالی عالما به وجوه ثلاثه، الاول من حال المتکلمین و الاخیران للحکما. سوال چرا؟ اولی که ما متکلمان روشنه، چون برهان نص برهان فاعلیت ما متکلمانه. فیلسوفان قبلا اشاره کردیم که برهان نظم اقامه نمی کنن، برهان وجوب امکان میاد. اما این دوتای اخیر که گفتیم تجرد هست و استناد عالم به عنوان معلول به حق تعالی، چرا اینو می فرمان این برهان حکماست برهان متکلمان نیست؟ چه جهتی در این دوتا هست؟ حال می خونیم البته روشن میشه اجمالش. چی؟ چجور لمی نیست اینجا؟
فلاسفه از علت به معلول استفادهشون
نه، همیشه اینطور نیست؟
نه اینجا
ها، مثل کجا؟
اولیش که از فلاسفه فرمودین
استناد و کل شیء الهی که برهان
جرد ذات الهی پیم برن به علم الهی.
آها.
این علیه خب. در متکلمان از آثار به علم الهی پیم برن برعکس.
خب دلیل سوم البته برهان علم نیست. آه. دلیل دوم برهان لمیست، حالا توضیح میدیم به یک معنا لمیست، اما دلیل سوم برهان انیست، ولی بازم برهان فیلسوفان است. یه جهت دیگه ای رو بفرمایید.
همون بحث علت و امکان، اینا من میگم که
مطرح میشه. آره داریم ذهن دوستان تیز آماده میکنیم برای بحث، که در برهان سوم که مسئله علت و معلول، تفسیری که در این برهان از علت و معلول شده تفسیر فلسفیه. گفتیم یادتون هست دو تا تفسیر در باب علت وجود دارد، یه علت عام که هر معلول نیازمند علت، اینو متکلمان قبول دارن، همه عقلا هم قبول دارن. الان شما احکام هم مبتنی بر علت بود دیگه، احکام خودش مبتنی بر علت بود. میگفتیم فعل حکیمانه سبب میخواهد، سببش فاعل حکیم است، فاعل عالم است، اینو میگفتیم دیگه. اما در دلیل سوم از یک بیانی از علت استفاده میشه، توضیح میدیم که علت فلسفی است، اینو متکلمان قبول نداره. در باب دلیل دوم هم همینطوره. از چه واژه استفاده کردیم؟ چه مفهومی؟ تجرد. تجرد به معنایی که در اینجا میاد و حالا قواعدی که در تجرد وجود داره، این رو هم باز فیلسوفان قبول دارن. متکلمان تجرد رو به معنای فلسفی، مخصوصا با این نتایج و لوازمی که در اینجا میگیم، نمیپذیرن. پس بنابراین حواسمون، لم این استدلال فلسفیه، حد وسط استدلال در اولی کلامی است که فعل حکیمانه است، در دومی و سومی فیلسوفانه است، که یکی تجرد است و یکی علیه. خب ایشون میفهمه والوجه الاول انه تعالی فعل الافعال المحکمه. این صغرا خداوند افعال محکمه انجام، این که این عالم فعل خداست که قبلا ثابت کردیم به برهان وجوب امکان یا هر برهان دیگری، عالم فعل خداست. اینجا میخواییم بگیم این چیزی را که ما در پیش روی خودمون میبینیم فعل حکیمانه است، خدا فعل حکیمانه، فعل استوار داره. و کل من کان کذالک، هر کسی که فعل محکم انجام بده حتما عالمه. علم دارد چون باید گزینش کنه، انتخاب کنه، غرض رو با اسبابش ارتباط برقرار کنه و اینا همش نیازمند به. و اما المقدمه الاولى که انه تعالی فعل الافعال المحکمه فحسیت، این رو با مشاهده ما به دست میاریم. چرا؟ چون حالا بنابر نظریه لأن العالم اما فلکی یا او عنصری، در قدما میگفتن جهان جهان غیر مجردات، جهانی که در پیش روی ماست دو لایه دارد، یک لایه لایه عنصری است یعنی مادی است، یه لایه لایه فلکی است. معتقد بودند که حقایق عالم تا مادامی که در عالم عنصری است از همین خصوصیات عالم ماده برخورداره. تو عالم افلاک اون چیزی که ما در ستارگان میبینیم، در سیارات عالم میبینیم، درسته که جنسش مجرد نیست، اما از سنخ اجناس عنصری و مادی هم نیست. پس بنابراین عالم یا با چشم میبینیم که این افلاک هم تجربه میکنیم، با دوربین اونا نگاه میکنیم، یا عنصری هم در دسترس ما هستن، همین اموری که در انسان و حیوان و اجسام میبینیم. خب و آثار الحکمت والاتقان فیه ما ظاهرتون مشاهده، با یک نظر میفهمیم که حکمت رو به همون معنایی که گفتیم، حکمت یعنی غرضمندی، یعنی تناسب افعال و اسباب با اغراضی که پیشبینی شده و حاصل میاد، اینها رو میتوانیم از طریق مشاهده بشناسیم و این هم امر ظاهری است. این رو میتوان از طریق حس دریافت کرد، اما مهم کبراست. کبرا چی بود؟ و کل من کان کذالک فهو عالمون و اما ثانیه فضروریه. این دیگه بدیهیه، ضروری اینجا یعنی بدیهیه. بدیهیست که فاعلی که فعل حکیمانه انجام میده نمیتونه بدون علم باشه. برای فعل حکیمانه با این تعریف کردیم حتما آگاهی به دقایق فعل لازمه. لأن الضروره قاضیتون، این بدیهیست، ولی ما تذکر میدیم به ان غیر العالم یستحیل منه وقوع الفعل المحکمل متقن مره بعد اخرى. عقل حکم میکنه به اینکه کسی که عالم نیست وقوع فعل محکم متقن، با همون معنایی که گفتیم، بعد یه قیدی هم میکنن میگن مره بعد اخرى. گاهی اوقات شما یه فعل محکم میبینید، ممکنه یک بچه کم عقل هم گاهی یه کار مثلا ویژه انجام میده، ما هم همچی چگفت زده میشیم، اما مهم این است که دقت کنیم ببینیم که آیا فعل او، این فعل حکیمانه، استمرار دارد یا نه. موقع ببینیم یه جا نیست، دو جا نیست، ده جا نیست، به خصوص در بحث اتقان سن گفته میشه وقتی که رابطه های اینها رو با هم ببینیم، بین اشیایی که به ظاهر هیچ ارتباطی نیست، یعنی بین حیات در زمین با حرکت مثلا فرض کنید کهکشان ها در میلیاردها سال نوری اون طرف، که اگر این دوتا با هم هماهنگ نباشه اصلا حیات در اینجا باقی نمیمونه. وقتی که به خصوص تکرار میشه، این تکرار هم به صورتی لطیف و ظریف هست که دیگه احتمال جهر، احتمال تصادف از بین میره. خب این به عنوان دلیل اول که دلیل کلامی بود. الوجه الثانیه انه تعالی مجرد و کل مجرد عالم بذاته و بغیره، این دلیل دومه. خب دلیل دوم یه توضیحی میخواد که ایشون در مقصد ثانی این بحث رو مطرح کردن، این مقدمات رو. دوستانی که فلسفه خوندن این رو میدانند، اما در این حال بد نیست در این بحث حتما مراجعه هم به خود شرح تجرید بکنیم که اون مقاصد هم در ضمنش دانسته بشه. در مقصد ثانی که به جواهر و اعراض اختصاص پیدا کرده، در فصل چهارم مرحوم خواجه عنوان بحثشون فی الجواهر المجرده، میگن یک سنخ، یک قسم از جواهر، جواهر مجرده. توی این جواهر مجرده هم در باب عقول مجرد بحث میکنن که یک عالمی است، عالم عقول، و اون عقول مجردند برخلاف عالم ماده.
فصل چهارم
مقصد دوم فصل چهارم. حالا یادداشت کنید بعد مراجعه بفرمایید. در اینجا می فرمان دو تا مجرد ما داریم، یکی مجرد است در عالم بالا تو عالم عقول، عقل اول، عقل ثانی، عقل فعال، یکی هم عقل و نفس انسان ها، نفس ناطقه هم مجرده. ما دو دسته مجرد داریم، عقول، عقول مجرد در عالم عقل، و عقول یا نفس مجرد قوه ناطقه در انسان. یه بحثه که نیاز هست انسان یه مروری بکنه که ببینیم وقتی ایشون میگن تجرد، منظور از تجرد جوهر مجرد ویژه‌ایش چیه، که اجمالش هم دوستان میدانن. جوهر مجرد از دیدگاه فیلسوفان این است که شی خالی از تمام ویژگی‌های ماده باشه. ویژگی‌های ماده چیه؟ خب یهمون میگیم آقا بعد دارد، کشش دارد در طول و عرض و ارتفاع، میگیم وزن دارد مثلا، میگیم کمیت دارد، کیفیت، اینا رو همه رو میگیم. میگیم ویژگی های جسم این است که دارای این ویژگی باشد. هر موقع جوهر از تمام این ویژگی ها خالی شد میشه چی؟ مجرد. پس یادمون باشه مفهوم مجردی مفهوم سلبیه، یعنی جوهری که دارای هیچ کدام از این ویژگی ها نباشد، کمیت، کیفیت، عرض شود که وزن، جده، اینا نداشته باشه. اما تعبیر دقیق تر دوستان باید یادشون باشه، شیء ما به جایی که بگیم شیء مادی یا شیء جسمانی دارای این ویژگی است، میگیم شیء مادی دارای دو ویژگی است که منشأ همه این ویژگی هاست. چی دو ویژگی؟ ماده و مده. شیء مادی، شیء جسمانی دو تا ویژگی اصلی داره که هر چه شما ویژگی بشمارید برمیگرده به این دوتا. یکی این که ماده داره. ماده در اینجا یعنی چی؟ یعنی قوه، استعداد. ماده در مقابل فعلیت محض. هر چیزی که حالت قوه داشته باشه، به اصطلاح میگیم حالت انتظار داشته باشه، میخواد یه چیزی بشه، یه آزاده، نه یه چیزی میشه، نه آقا این دیگه تمامه. حالا البته در باب مجردات میشه گفت، ولی خب مسامحه میکنی، نه آقا این دیگه هرچی قرار بود بشه شده. ماده که میگیم حواسمون باده، ماده در اصطلاح فلسفی یعنی قوه، یعنی استعداد، یعنی امکان شدن. یکی ماده داشته باشه این میشه مادی، مده هم داشته باشه یعنی زمان داشته باشه. اگه قوه و استعداد باشد زمانم باشه، این شیء میشه شیء جسمانی، مادی و عنصری. حالا اگر جوهری باشد که نه ماده داشته باشه نه مده، نه زمان داشته باشه و نه حالت انتظار و قوه شدن باشه، این رو میگن مجرد بهش کار داریم ما توی استدلال. نه تعریف فلسفی گفتیم، این برهان اصلا برهان فلسفی است، اصلا فیلسوفان از تجرد هیچ وقت آغاز نمی کن. حالا مگر که از این به بعد، بله فلاسفه است. مرحوم خواجه در همین فصل رابع هم در جواهر مجرده توضیح دادن، حالا ما خواستیم اجمالش تو دست دوستان باشه. یکی این نکته است. نکته دوم این است که ایشون در فصل پنجم وقتی دارن اعراض رو ذکر میکنن، به یکی از اعراض که میرسن به عنوان کیفیات از اعراضن. کیفیات یه دستش کیفیات نفسانیه است، یکی از کیفیات نفسانیه چیه؟ علمه. علم از دیدگاه این فیلسوفان یا متکلمان کیفیت نفسانیه است. خب چه کیفیات نفسانیه دی غیر علم داریم؟ شوق، محبت، علم، اینا همه کیفیت هم. خب پس علم به عنوان یکی از کیفیات نفسانی مطرح شده تقریبا از مسئله رابعت عشر در فصل پنجم از همین مقصد. ایشونی بحث شروع میکنن، حاصل بحثشون اینه. خب نادر فرمایید این پایه دوم استدلاله. پس پایه استدلال دو تا پایه اصلی داره. یک، تجرد، یعنی چیزی که درش هیچ گونه قوه نیست و عین فعلیت، هر چی باید داشته باشه داره، زمانم برش نمیگذاره، دیروز و امروز و فردا هم نداره. یک. دو، علم به عنوان کیفیت نفسانی معناش حضور یا حصول یک شیء معلوم است نزد عالم. آقا حقیقت علم چیست؟ خیلی معلومه، علم یعنی کشف، مقابل کشف غیبت. چرا میگی آقا من اطلاع ندارم؟ آقا کی بیرونه؟ نمیدونم، چون حجابه، چون حضور نیست. اگر این فرد بیاد اینجا وایسه در حضور ما قرار بگیره بهش میگیم علم پیدا کردیم. پس علم حضور شیعی نزد شیعه دیگر است، حضور معلوم است نزد عالم. هر جا حضوری اتفاق افتاد عالم به معلوم علم پیدا میکنه. خب حالا سوال اینه کجا حضور اتفاق میفته؟ آیا میتواند بین دو وجود مادی حضور اتفاق بیفته؟ آیا لیوان نزد این بطری حاضره حقیقتاً؟ نه، چون میگیم این بطری همه هویتش تا این جسمشه، اینجا که رسید تموم شد. در این جایی که لیوان هست بطری حاضر نیست، در این جایی که لیوان هست بطری حاضر نیست. پس در اشیاء مادی به دلیلی که اجزا از همدیگه غیبت دارن، در همه اشیاء مادی اینه، هر جزی از جزئیه غیبت داره. الان دست ما از پامون غائبه، این است که نسبت به همدیگه علم ندارن. علم کجا حاصل می شود؟ زمانی که غیبت نباشد، حضور باشد. حضور کجا حاصل می شود؟ زمانی که مادیت در کار نباشد. چون گفتیم ماده یعنی اونی که دیروز و امروز و فردا داره. ماده چیزیست که کشش داره، جزءش میکنیم، میگیم سمت راست سمت چپ. بعد میپرسیم آیا سمت راست لیوان الان نزد سمت چپ حاضره؟ میگیم نه، هر جزی از این جسم برای خودش جداست. حتی فیلسوفان بالاتر میکرد، نه تنها در اجسام یک جز نزد جز دیگر حاضر نیست، بلکه هر جزئی هم نزد خودش حاضر نیست. شما یه تکه از شیشه لیوان در نظر بگیریم، میگیم آیا خود لیوان این تکه شیشه نزد خودش حاضر است؟ یا اگه عرفن هم بگیم حاضره، حقیقتا حاضر نیست، چون دوباره این تکه شیشه اجزای مختلفی داره، میشه به 10 تکه قسمتش کرد، هر تکه از تکه دیگه چیه؟ غایبه. حاصل این که در امور مادی چون زمان برداره، چون کشش و امتداد داره، هیچ وقت اجزایش نزد همدیگه حاضر نیستن. علم منحصر است به حضور شی نزد شی، و حضور منحصر است به تجرد. اگر تجرد نباشد حضور حاصل نمیشه. حواس اونم باشه، یعنی فیلسوفان به ما میگن حواس اون باشه. وقتی که میگیم حضور شی نزد شی، یعنی هر دوی اینها باید مجرد باشن. اگر نفس من مجرده اما این لیوان مجرد نیست، آیا لیوان نزد من حاضر میشه؟ نه. به همون دلیل که لیوان نزد این بطری حاضر نیست، لیوان نزد من هم حاضر نمیشه. چرا؟ چون درست است که نفس من مجرده، نفس من اینجا و آنجا راست و چپ نداره، اما محدودیت از نایه لیوانه. لیوان نمیتونه الان بیاد در نفس من حاضر بشه. آقای لیوان نه، میچسبونیمش میبریمش داخل بدنمون همچی. میگیم بدنه، بدن که خودش مادیه، نفس ما، نفس مجرد ما اصلا امکان تحقق لیوان در نفس ما وجود نداره. این جنسش مادی و جنسش چیه؟ مجرده. خب چون نمیتواند لیوان در نفس ما حاضر بشه، پس حضور شیئن نزد شیئن نیست. تنها یک فرض در حضور شی نزد شی داریم، اونجایی که هم عالم هم معلوم هر دو مجرد باشه. پس دو مقدمه گفتیم، یک تجرد اونیست که درش امتداد نیست، زمان نیست، شدن نیست، یعنی همه حقیقتش همونیست که هست و همونم باقی میمونه، تغییرم نمی کنه. علمم چیزیست که در طرف عالم و معلوم تجرد باشه. چرا؟ چون معلومه علم یعنی کشف، کشف حاصل نمیشه مگر که حجاب نباشه، غیبت نباشه. در کجا حجاب برداشته میشه، غیبت برداشته میشه؟ در امر مجرد. زمانی که عالم و معلوم هر دو مجرد باشند، اینجا علم حاصل میشه و الا علم حاصل نمیشه. ایشون مبتنی بر این دو پایه میخوان استدلال کنند که خداوند متعال عالم است نسبت به جهان، عالم است نسبت به ممکنات. دو تا مقدمه میخوان. اول اثبات کنیم که خداوند متعال مجرد. دوم این است که ثابت کنیم آنچه را که میخواهیم معلوم خداوند باشه اونم مجرده. اگه اثبات کنیم این دوتا تجرد دارند، پس میتوانیم بگیم معلومات به عنوان امور مجرد نزد خداوند به عنوان مجرد حاضر میشود، علم خداوند نسبت به عالم امکان تأمین میشه. این بادی کارو بکنه دیگه.
به غیر از اتفاق ممکنه؟
بله، حالا احسن اشاره. بله، به غیر. اینجا حواسمون باشه، داریم تجرید میخونیم، کشف المراد میخونیم، کلام فلسفه نیست. و حالا میبینیم هم مرحوم خواجه هم مرحوم علامه حواسشون هست که این کتابی کتاب کلامیست. درسته مبادیتون از فلسفه گرفتید، ولی حواستون باشه باید حرف کلامی بزنید، بحثون باید بحث کلامی باشه. این است که دقت میکنن که اینجا یه مرزی جدا میذارن بین کلام و فلسفه. از مرزاییست که ما معمولا خوب توضیح نمیدیم. حالا اول صورت مسئله بیاد، بعد دیگه اشاره قرار است بکنم. یه اشاره میکنیم دوستانی که طالبا خودشون مراجعه کنن. فعلا صورت استدلال و پاکیزه ارائه کنیم. خب الان میخوایم ثابت کنیم خداوند مجرد و معلوماتی هم که معلوم خداوند واقع میشن نامجرد. پس امکان علم خداوند نسبت به عالم امکان هست، مثل موجودات هست. مقدمه اول خداوند مجرد است. خب از کجا ثابت کنیم؟ تاره ثابت شده؟ ظاهرا نه. بعدا میبینیم در صفات سلبی یکی از صفات این است که الله تعالی لیسه به جسم، یعنی مجرد. خودی مجرد یعنی لیسه به جسم. هنوز اثبات نشده، ایشون میفهمه خب بعدا اثبات میکنه. هم میتوانیم الان به ارتکاز عقلی شما تکیه کنیم، بگیم دیگه کسی که برهان بر وجوب خداوند آورده تا اینجا آمده ای رو قبول داره. خدا جسم نیست، خدا محدود نیست، خدا تعین نداره. میشه گفت مقداری روشن. اگرم خیلی اصرار داری که نه آقا باید برهان اقامه کنید، بعدا برهان اقامه میکنیم، دورم نمیشه. برهان تجرد خداوند یه برهان روشن و مستقلیست. پس مقدمه رو ایشون مسلم میگیرن و بعدم احاله میدن که اثبات میکنیم الله تعالی مجرد. خب قدم دوم باید ثابت کنیم که معلوم هم مجرده. ایشون اینجا که میرسن برهان رو دو شقش میکنن، میگن معلوم دو حالت داره، یا خود خداوند متعال است یا عالم امکانه ممکنات. ما باید دو چیز رو ثابت کنیم، ثابت کنیم که خداوند متعال نسبت به خودش عالم است، و دوم ثابت کنیم که خداوند متعال نسبت به ممکنات عالم است، به دیگران علم داره. ببینید در عبارت ایشون عبارت دقیقی بود دیگه، فرمودن والوجه الثانیه انه تعالی مجردون و کل مجردن عالمون به ذاتهی و به غیره، هم به ذاتش عالم است هم به غیرش عالم. ایشون هم میگن پس ما باید دو تا برهان اقامه کنیم، یک خداوند به ذاته عالم است، دوم ثابت کنیم به دیگران عالمه. میگن در شق اول مسئله روشنه، اگر ثابت کردیم که خداوند مجرد است و گفتیم مجرد خالی از هر گونه زمان و مکانه، یعنی هیچ جزء مجردی نسبت به جزء دیگرش غائب نیست، جسم است که اجزایش از هم دیگه غایبن، چون هر کدامشون یک کمیت دارن که غیر کمیت دیگه است، هر لحظه شون یه زمان دارن، الان زمان الان با زمان بعد فرق میکنه، اما در مجرد که زمان نیست، امتداد نیست، همه اجزای مجرد نزد مجرد چیه؟ حاضر است. هر مجردی برای خودش حاضر است، چون مجرد اونچنان شفاف است که هیچی بر خودش پوشیده نیست.
تعبیر اجزای مجرد درست
چی؟ دیگه اجزا منظور اجزای عقلی است، نه اجزای حسی. منظور از اجزا اجزای عقلی است. شما فرض کنید بله، شما وقتی جوهر، مثلا جوهر نفس میگید، برای خودش اجزای عقلی داره دیگه. من میتونم نفس ناطقه رو به اجزای مختلف تفکیک کنم، ممکنه.
تعریف خالی میشه.
چی؟
میشه تعریف خالی.
تعریف بله 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 بله. من در واقع همه حسیات عقلی است دیگه. حالا اتفاق همین، چون اجزا ندارد، تجرد عین علمه، عین علم به خودش. اگه اجزای حقیقی داشت که اجزا از همدیگه غایب میشدن. همین که شما الان دارید میگید جزء ندارد حقیقتا، همین دلیل بر این است که مجرد از خودش غایب نیست. هر جزئیش رو حالا فرض عقلی دست بذارید، با جزء دیگر قرین و همراهه، برخلاف اجسام. خب این نسبت به خداوند متعال روشن، اما نسبت به سایر هستی ها چی بگیم؟ نسبت به ممکنات چجوری میتوانیم اثبات کنیم که خداوند علم دارد به ممکنات؟ تا اینجا که میرسیم از نظر فلاسفه یه جواب خیلی روشن میدن. فلاسفه چی میگن؟ میگن خداوند متعال واجب الوجوده و همه ممکنات از حق تعالی صادر شده. آقا خداوند منشأ، منبع همه عالمه، یعنی هر جزئی شما در عالم نگاه بکنید، هر کمال موجودی نگاه بکنید، این کمال در ذات خداوندم بود. از کجا آمده؟ همجور از عدم پدید آمد؟ فیلسوف که قبول نداره، میگه نه، خداوند متعال از ذات خودش این موجود را آفرید. پس معلوم است که این کمال در ذات خدا هست، به تعبیری جهان از خدا صادر میشه. فیلسوفان اینجا که میرسن میگن همونطوری که ما گفتیم که خداوند متعال مجرد است و مجرد نسبت به خودش علم دارد، ادامه میدیم میگیم تمام عالم صادر از خداوند متعاله، یعنی کمالات عالم در ذات خدا هست. هست دیگه، اگه نبود که خدا نمیداد. این کمالات در ذات خداوند هست، همونطوری که خدا نسبت به خودش علم دارد، نسبت به این کمالات هم علم داره. عالم از جهت واجب تا حالا مجرد به نسبت واجب. بله
نسبتش
حالا یه بحث دقیقه وارد میشیم. نسبتش یعنی هر چه خداوند ایجاد میکند مجرد ایجاد میکنه، خارج است که اینا مادی میشن. خدا نمیاد لیوان و آب و میز خلق کنه، خدا وجودش رو خلق میکنه، اینا محدود میشن. حالا این چون بحث فرعی مونه، ایشون هم متعرض نیست، این رو بگذاریم تو برسیم به خود استدلال. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم برهانی که ایشون اقام میکرده یه خود پیچ و تاب داره. این پیچ و تابش علتش این است که ایشون به عنوان یه متکلم زیر بار این حرف فلاسفه نمیخواد بره. از نظر فلسفی به راحتی به شما میگن چون خداوند متعال واجب الوجود است، چون از وجود او همه این عالم صادر شده و همه این وجودات در ذات حق تعالی هست، پس همه که خدا به خودش علم دارد یعنی به همه این کمالات علم دارد. مثال بزنیم، نفس من الان مجرده ها، از نفس من یک فعل صادر میشه، من یک کاری رو اراده میکنم، مثلا اراده میکنم که یک صورت گلی را در نفسم ایجاد کنم. سوال اینه این صورت گل خارج نفس من درست میشه یا داخل نفس منه؟ به یه اعتبار خارج نفس منه چون گل نفس من نیست، به یه اعتبار داخل نفس منه چون هر چیزی که الان گله این نفس منه. اینجوری یه نفس من میاد یه وجودی رو در بیرون خودش ایجاد میکنه ها، میشه صورت گل. فیلسوفان چی میگن؟ میگن تمام آثاری که از نفس شما صادر میشود این نفس شماست. اگر دقیق بشه هر کمالی شما در نفس خودتون ایجاد میکنید، صورت گل میکنید، نقشه زیارت میکشید، بالا چه کنیم چه نکنیم ها، عمل انجام میدید، همه اینها افعال شماست و از